سلسله درس های برترین آرزو. انسان شناسی. درس 8.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین و اللعن الدائم علی اعدائهم اجمعین و لا حول و لا قوة الا بالله العلی العظیم. قبل از هر چیز در ابتدای درس بابت گرفتگی صدای خودم در این جلسه و چند جلسه قبلی عذرخواهی میکنم و پوزش میطلبم از این جهت. اما در درس هشتم از کتاب انسانشناسی و جهانشناسی قرار داریم. قرار اولیه ما در این کتاب این بود تا با شناخت بهتر خودمون به شناخت بهتری از جهان برسیم و با شناخت بهتر جهان خودمون رو بهتر بشناسیم. انسان یک واقعیت از واقعیت‌های عالم هستی بود که با شمار بسیار بسیار زیادی از واقعیات دیگر در این عالم مرتبطه. پس اگر انسان بتونه حقیقت خودش رو بشناسه و واقعیت‌هایی که با اونها در ارتباط رو تحلیل کنه، میتونه به اطلاعات مفیدی نسبت به نظام هستی و مجموع واقعیت‌های عالم دست پیدا کنه. در جلسه قبل پیرامون انواع موجودات در عالم صحبت کردیم. گفتیم این عقیده که موجودات رو منحصر در موجودات مادی میدونن و غیر از موجودات مادی موجود دیگری قائل نیستن، ناشی از انس زیاد با علوم تجربی و عدم ورود دقت‌های عقلی و فلسفی در تحلیل‌های علوم تجربی است. اگر علوم تجربی به وادی عقل برهانی تن می دادند و حاضر بودند زیر بار استدلالات مسلم عقلی برند، طبیعتاً به چنین نتایجی دچار نمی شدند. ما معتقدیم انسان توانایی این رو داره که با عقل برهانی، عقلی که خطا بردار نیست، عقلی که واقعیت‌ها رو به ما نشون میده، به کنکاش حقایق بریم و صحت و سقم اونها رو بسنجیم. و اساساً این روی کرد در بسیاری از مجامع علمی دنیا دنبال میشه که ما دستاوردها و تحلیل‌های تجربی خودمون رو در سنجه عقل قرار بدیم و با استفاده از عقل برهانی حدود و صغور نظریات تجربی خودمون رو مشخص کنیم. به هر حال تا الان ما به این نتیجه رسیدیم که موجودات عالم تنها موجودات مادی نیستند، بلکه این عالم مملو و از واقعیت هایی است که این واقعیت ها یا جسم دارند اما خواص مادی ندارند و یا اصلا از جسمانیت هم مبرا هستند. به این موجودات اصطلاحاً موجودات مجرد می گفتیم. الان که شناخت نسبی نسبت به خودمون پیدا کردیم و تونستیم از رهگذر خودمون عالم آفرینش رو بهتر بشناسیم و خصوصاً در درس هفتم با تأمل در نفس خودمون رابطه خداوند متعال با مخلوقات رو بیش از پیش متوجه شدیم و به حقیقت ربط موجودات با خالق خودشون اشراف پیدا کردیم، وقت اینه که ترسیم مناسبی از نظام خلقت ارائه بدیم. به این نکته پی ببریم که عالم خلقت چگونه عالمی است. ما در درس هشتم قرار نمودار و تصویری از عوالم مختلف در هستی ارائه بدیم. ما در این درس می‌خوایم دنبال این باشیم که نظام هستی رو در قالب تمثیلی بیان کنیم و روابط بین واقعیت‌های عالم رو از دل این تصاویر کشف کنیم. اولین موجودی که سرسلسله عالم قرار داره، در تمام حقایق عالم حضور داره و خود فراتر از تمام این حقایق خداوند کریمه. خداوند فوق تمام موجودات بر قله نظام آفرینش قرار داره. تمام این تعابیر تعابیر مسامحی است، چون هیچ جا نیست که از خداوند خالی باشه. خداوند تمام حقایق عالم رو در بر گرفته. در جل آینده یعنی خداشناسی این نکته رو خواهیم فهمید که ما مانند بعضی از متکلمین و فیلسوفان خدا رو منحصر در گوشه‌ای از عالم نمی‌دونیم. بعضی ها برای اینکه ساحت تقدس الهی و منزه بودن خدا از شبیه بودن به مخلوقات خدشه‌دار نشه، خدا را در گوشه‌ای از آسمان محدود کردند. ما این نظر رو در تقابل جدی با قرآن کریم و روایات اهل بیت علیهم السلام می‌دونیم. ما خدا رو در گوشه‌ای از عالم محصور نمی‌کنیم، بلکه معتقدیم قرآن بر این معنا تصریح داره که هو معکم اینما کنتم. خدا، خود خداوند با تمام انسانها، با تمام مخلوقات در هر مرتبه‌ای که حضور داشته باشند حضور داره. حضور خداوند با مخلوقات حضور وجودی است، نه حضور علمی. تفصیل این مطالب رو در جلد سوم از این مجموعه هفت جلدی با هم خواهیم خوند. اون نکته‌ای که الان میخوام بهش اشاره کنم اینه که اگر ما خداوند رو در رأس عالم قرار میدیم و معتقدیم خداوند فوق تمام موجودات و بالاتر از همه اونها قرار داره، از باب تشبیه معقول به محسوسه، چون برای بیان این حقیقتی که به زبان نمیاد راهی بهتر از این توصیفی که الان عرض شد نداریم. اما این نکته رو باید توجه داشته باشیم و از این نکته اساسی غفلت نکنیم که اگر خداوند فوق تمام مخلوقات و بالاتر از همه مخلوقات در نظام عالم قرار میگیره، به این معنا نیست که مراتب پایینی از خدا محرومند. نه، و به اسماء کلتی ملعت ارکان کل شد. اسماء الهی حقایق هر چیزی که بشود به آن چیز گفت، هر چیزی که بشود به آن نام شیء رو نهاد، پر کردند. قرآن کریم هم خداوند رو با همین دقت در رأس و فوق تمام مخلوقات قرار میده. برای همین از نعمتهای خداوند که به ما افاضه میشه و از سیری که نعمتها از خدا تا ما طی میکنند به نزول تعبیر میکنه و در مقابل به اعمال ما که به سمت خدا میرند و اموری که از دامنه مخلوقات پر میکشند و به سمت خدا حرکت میکنند با لفظ صعود تعبیر میکنه. در قرآن کریم میخونیم انا انزلنا الیک الکتاب بالحق، این کتاب به سوی تو نازل شد. یعنی نازل شدن عبارت از این است که حقیقتی در بالا حضور داشته باشه و به پایین تجلی کنه، به پایین حضور پیدا کنه. یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا یاری سواتکم و ریشا و لباس و تقوا و لک خیرون. ای فرزندان آدم، بر شما لباسی فرو فرستانیم که زشتی های شما را می پوشاند و سبب زینت و جمال شماست و البته لباس تقوا بهتر و برگزیده است. خداوند از نعمت لباس و پوشش با لفظ نزول یاد کرده، یعنی این حقیقت، این نعمت از خدا به سمت پایین سرازیر شده. و انزل الحديد فیه بأس شدید و منافع للناس. خداوند این که نعمت آهن در اختیار ما قرار گرفته، تعبیر می‌فرماید که این نعمت به واسطه نزول است که در دستان شما قرار گرفته، یعنی حقیقتی در نزد خدا بوده، این نعمت نزول پیدا کرده. پس اون منبع نعمت فوق تمام مخلوقات بوده که نعمت و روزی رسانی او باید با لفظ نزول ازش یاد بشه. در مقابل از حرکت موجودات به سوی خداوند در قرآن کریم به صعود و رفعت تعبیر شده. الیه یسعد الکلم الطیب و العمل الصالح یرفعه. حقایق پاک به سوی خدا صعود می کنند و عمل صالح این حقایق پاک رو بالا می بره. اگر چیزی بخواد الیه یعنی به سوی خدا حرکت کنه، باید صعود کنه، یعنی بالاتر بره. رفعه الله الیه و کان الله عزیزا حکیما. خدا حضرت عیسی رو بالا برد و خدا عزیز و حکیمه. رفعه الله الیه، خداوند حضرت عیسی رو به سوی خودش برد. از تعبیر حرکت حضرت عیسی به سوی خداوند به رفعت تعبیر شده، یعنی اگر حضرت عیسی میخواد به سمت خدا بره، باید بالا بره. تمام این آیات دلالت بر این دارند که خداوند متعال در فوق نظام هستی قرار داره، البته با تذکر این نکته که فوقیت خداوند رو محدود نمی کنه. و اگر این طور میگیم که خداوند فوق تمام مخلوقاته، به این معنا نیست که در مراتب پایین تر حضور نداره. بعد از اینکه در صدر نظام هستی خداوند و اسماء و صفاتمون رو قرار دادیم و فهمیدیم خداوند مانند پادشاهی بر اریکه قدرت نظام هستی قرار گرفته و تمام مخلوقات مادون او حضور دارند، نوبت به این میرسه که حقایق دیگر رو در این نظام تبیین و ترسیم کنیم. ما در درس‌های گذشته با چند قسم از موجودات آشنا شدیم. باید بگیم بعد از خداوند متعال در نظام هستی نوبت به موجودات مجرد میرسه، یعنی موجوداتی که از جسم و جسمانیت مبرا هستند. ثقالت و کثافت عالم ماده رو ندارند. محدودیت‌های موجودات جسمی و جسمانی از موجودات مجرد برداشته شده. عالمی است سراسر بهجت و سرور. عالمی است که در اون موجودات جای هم رو اشغال نمی‌کنند. در اون عالم تزاحم به وجود نمیاد. در اون عالم موجودات نعمت ها را از دیگر از همدیگه سلب نمی کنند. اونجا حیات، علم و قدرت به شدیدترین شکل حضور داره. عالم مجردات لایه بعدی نظام هستی است. پس از اسماء و صفات خداوند متعال، پس از خداوند متعال به موجودات مجرد میرسیم. در صدر موجودات مجرد و در بالاترین نقطه عالم تجرد، عالم ولایت و روح القدس قرار داره. قرآن کریم از موجودات و انسانهایی که به مقام ولایت میرسند و تفصیل اونها رو در جلد چهارم این مجموعه هفت جلدی به بحث خواهیم نشست و از ویژگی های این عالم بیشتر یاد خواهیم کرد، به و سابقون از سابقون اولئک المقربون یاد میکنه. انسان هایی که از تمام موجودات عالم سبقت جستند و به بالاترین مرتبه قرب دست پیدا کردند. عالم ولایت و مقام ولایت، بالاترین و نزدیکترین حقیقت در عالم تجرد به خداوند متعاله. بعد از موجودات مجرد نوبت به عالم مثال میرسه و بعد از عالم مثال نوبت عالم ماده است. نظام عالم خلقت با سه موجود و سه نوع واقعیتی که درون خودمون کشف کردیم قابلیت این رو داره که به چند لایه تقسیم شه: لایه فوقانی و لایه اول خداوند متعال، لایه بعدی عالم مجردات، یعنی موجوداتی که از جسم و جسمانیت مبرا هستند، لایه بعدی عالم مثال، عالمی که مشابه خواب و رویا و فکر و خیال ما بود. موجودات در اون جسم دارند، تصویر دارند، اما ماده ندارند. در مرحله بعد به موجودات مادی میرسیم که به تعبیر بعضی از بزرگان عالم ماده پست‌ترین عوالم خلقت. این تبیین و این نگاهی که پیرامون عوالم ما بهش دست پیدا کردیم به ما کمک میکنه تا بتونیم نموداری از جهان خلقت ترسیم کنیم. ما میتونیم جهان خلقت رو به یک مخروط یا هرم تشبیه کنیم. در رأس این مخروط خداوند متعال قرار داره. لایه بعدی این عالم، عالم تجرد روحه. در مرحله بعد با عالم مثال و به تعبیر دیگری برزخ آشنا میشیم. در پسترین و پایین ترین این مراتب نقطه حضیض عالم خلقت، یعنی عالم ماده وجود داره. این مخروط از جهات دیگری هم قابل ترسیمه. ما مخروطی رو تا الان ترسیم کردیم که به قاعده خودش به روی زمین قرار داره و نوک تیز اون خداوند متعال وجود داره. چرا به همچین تصویری رسیدیم؟ چون هر چقدر که در لایه‌های عالم خلقت به خداوند متعال نزدیک‌تر میشیم، کسرت‌ها از بین میرن و عالم به وحدت نزدیک‌تر میشه. عالم ماده عالم تزاحمه، عالم شلوغ و پلوغی است. هر چقدر که از این عالم ماده بیشتر دور میشیم و به عالم توحید نزدیکتر میشیم، شلوغ و پلوغی های عالم کمتر میشه، سنگینی عالم کمتر میشه و به وحدت نزدیکتر میشه، تا اینکه در ذات خداوند متعال به وحدت مطلق میرسیم. وحدتی و یک پارچگی که حتی از نظر عقلی و ذهنی هم قابل تجزیه نیست، چه برسه به این که تجزیه خارجی بپذیره. پس سر این که مخروط رو به از جهت قاعده به روی زمین قرار دادیم اینه که هر چقدر ما در لایه‌های عالم بالاتر میریم، از کثرت دور میشیم و به وحدت نزدیکتر میشیم. اما این مخروط رو به شکل‌های دیگری هم میشه کشید. میشود نمودار هستی رو به شیوه‌های دیگری هم ترسیم کرد. میشه همین مخروط رو به جایی که از قاعده بر روی زمین قرار بدیم، از رأس به روی زمین قرار بدیم. خداوند به عنوان بالاترین موجود همچنان بالای این مخروط قرار داره و ماده به عنوان پست‌ترین عوالم در رأس مخروط که بر روی زمین قرار گرفته حضور داره. سر این که قاعده مخروط در بالا قرار میگیره و به خداوند متعال اختصاص پیدا میکنه اینه که خداوند سعه‌ای که داره از تمام عوالم بیشتره. ظرفیت و سعه وجودی عوالم هر چقدر که از عالم ماده دورتر میشیم بیشتر و بیشتر میشه. عالم مثال سعه و گنجایشی بیشتر از عالم ماده داره. عالم تجرد سعه و گنجایش وصف ناشدنی داره و در نهایت عالم توحید محض سعه است، به طوری که همه حقایق رو در بر گرفته. پس سر این که مخروط رو از رأس بر روی زمین قرار دادیم و عالم ماده رو برخلاف شکل اول بر روی رأس هرم ترسیم کردیم اینه که عالم ماده از نظر گنجایش و ظرفیت کوچکترین عوالمه. در روایات ما هم به همین معنا اشاره شده و نسبت عوالم با همدیگه مانند نسبت انگشتری در بیابان ترسیم شده. اینطور در روایات میخونیم که نسبت آسمان دوم به آسمان اول نسبت انگشتری است در بیابان، نسبت آسمان سوم به آسمان دوم همینطور. هر عالم نسبت به عالم بعدی خودش مثل انگشتری در بیابان وسیع قرار داره. یعنی سعه هر عالم نسبت به عالم مادون خودش قابل ترسیم و بیان نیست. اما شکل دیگری هم میشه برای روابط لایه‌های عالم ترسیم کرد، مدلی که برای شکل سوم ارائه شده و نامی که برای این مدل انتخاب شده کره یا دایره‌های تو در توست. ما میتونیم عوالم رو مانند یک پیاز در نظر بگیریم، لایه بیرونی پیاز که همه موجودات رو در بر گرفته عالم توحیده. عالم توحید بر تمام حقایق عالم سایه انداخته و تمام حقایق عالم رو در سعه خودش قرار داده. لایه بعدی عالم تجرده که فوق تمام عوالم مادون خودشه و فقط زیر عالم توحید قرار داره. تمام عوالم در سعه عالم تجرد و در حصار عالم تجرد قرار دارند غیر از عالم توحید، و مرکزی ترین نقطه این پیاز ترسیم شده عالم ماده است که بر هیچ عالمی احاطه نداره، اما تمام عوالم اون رو در بر گرفتند. با ذکر این نکته، نکته دیگری از معارف قرآن کریم هم روشن میشه. ما در آیات قرآن کریم با مواردی مواجه میشیم که حکایت از این میکنه که انسانها از خدا، حقایق از خدا به این عالم تنزل پیدا کردند و روزی به سمت عالم توحید برمیگردند. انا لله و انا الیه راجعون. ما متعلق به خدا هستیم و به سوی او باز می‌گردیم. کجا از تعبیر بازگشت استفاده میشه؟ من برای مثال تا حالا به شهر تبریز ورود نداشتم و شهر تبریز رو ندیدم. الان که قصد سفر به تبریز میکنم و میخوام به تبریز برم، کسی میگه که فلانی به تبریز برگشت؟ هرگز. لفظ برگشتن مال زمانی است که ما به جایی تعلق داشته باشیم، در جایی حضور داشته باشیم، از اونجا خارج شده باشیم و سپس بخوایم به اون نقطه برگردیم. انا لله و انا الیه راجعون. ما در محضر الله حضور داشتیم پیش از آنکه در این جهان قرار بگیریم. همه موجودات در محضر الهی حضور داشتند و سپس به سمت و سوی او برمیگردند. در آیات قرآن میخونیم والله یقبض و یبسط و الیه ترجعون. ای انسانها، خداست که روزی رو دوچار قبض و بسط میکنه، یعنی روزی ما انسانها کم و زیاد شدنش به دست خداوند متعاله، و همه ما به سمت او باز می‌گردیم. در آیه دیگر این معنا به شکل بسیار عمومی‌تری مطرح میشه. ولله غیب السماوات والارض و الیه یرجع الامر کله. غیب آسمان‌ها و زمین ملک خداوند است و همه امر به سمت خداوند باز می‌گرده. تمام این آیات از تعبیر یرجعو و ترجعون و از ماده رجعه استفاده شده، یعنی موجودات عالم به سمت خدا رجوع خواهند کرد. باید توجه کنیم که این مسیر رفت و برگشت از عالم توحید به سمت حزیز عالم ماده و از این نقطه صفر عالم ماده به سمت خداوند متعال یک مسیر تکراری نیست، بلکه دو مسیر کاملا متفاوت هستند. مسیر اول مسیری است که سراسر قابلیت ها ایجاد میشند، از کلیت موجودات به سمت جزئیت حرکت میکنند، و مسیر برگشت مسیری است که قابلیت ها و استعداد ها ظهور و بروز پیدا میکنند، به فعلیت میرسند و از جزئیت موجودات حرکت میکنند به سمت کلیت، سعه و اطلاق. دانشمندان ما از این حرکت رفت و برگشتی به سیر نزول و صعود تعبیر می کنند. سیری که باعث می شه انسان ها به این نکته توجه کنند که وطنی جز این وطن مادی داشتند. وطن حقیقی انسان عالم توحیده. مرحوم شیخ بهایی در ضمن ابیاتی به ما تصریح میکنند که وطن حقیقی انسان عالم توحیده، چون انسان اولا و قبل از حضورش در هر کدوم از عوالم به عالم توحید تعلق داشته، سپس در مراحل دیگه ظهور و بروز پیدا کرده. عالم توحید موطن اساسی تمام انسان هاست. جناب شیخ بهایی می‌فرمایند ایها المعثور فی قید الذنوب، ایها المحروم من سر القیوب، ای کسی که گناهان دست و پای تو رو بسته، ای کسی که از اسرار آفرینش محروم مانده، گنج علم ما ظهر معمابتن، گفت از ایمان بود حب الوطن. اون کسی که تمام علوم در دستش بود، یعنی پیامبر مکرم اسلام صلی الله علیه و آله، اینطوری فرمودن که از ایمان بود حب الوطن، یعنی حب الوطن من الایمان. این روایت مشهور رو شیخ بهایی میخوان برای ما تفسیر بفرمایند. میفرمایند این وطن مصر و عراق و شام نیست، این وطن شهری است کان را نام نیست. وطن حقیقی ما انسان ها کشوری که پاسپورت ما به اون تعلق داره نیست. وطن حقیقی انسان ها جایی است که از همه مکان ها مجرده، زان که از دنیاست این اوطان تمام، مدح دنیا کی کند خیر الانام. میفرمایند این مرزها تمام اعتباراتی است که انسان ها برای ترسیم و تصحیح نظام آفرینش قرار دادن، برای اینکه رابطه بین کشورها، برای اینکه روابط بین دولتها به هم نخوره، مرزهایی رو قرارداد کردند. آیا ممکنه پیامبر از همچین چیزی تعریف کنند و دلبستگی به مرزها رو به عنوان نشانه ای از ایمان بیان بفرمایند؟ خب به دنیا هست رأس هر خطا، از خطا کی می شود ایمان عطا؟ ای خوشان کویا بد از توفیق بهر، کاورد روز سوی آن بینام شهر. تو در این اوطان غریبی ای پسر، خوب غربت کرده ای خاکت به سر. انسان هر چند فکر می کنه در شهر و دیار خودش آشنایانی داره، اما از وطن حقیقی و اصلی خودش دور بوده و آشنایان اصلی انسان در عالم دیگری هستند. رو به تا انقدر در شهر تن ماندی اسیر، کان وطن یک بار رفتت از زمیر. انقدر با بدن مادی و انقدر با این جسم خاکی انس گرفتی که وطن حقیقی و اصل خودت رو فراموش کردی. رو به تا از جسم و جان را شاد کن، موطن اصلی خود را یاد کن. از جسم و جسمانیت مبرا شو، تمرکزت رو از عالم ماده بردار، در خودت فرو برو و به عالم قدس و طهارت توجه کن تا به موطن اصلی خودت برسی. زین جهان تا آن جهان بسیار نیست، در میان جز یک نفس در کار نیست. ممکنه این بیت رو اینطوری قرائت کنیم که در میان جز یک نفس در کار نیست، یعنی از این عالم برای هجرت به عالم اصلی کاری نداریم جز اینکه پا بر روی نفس خودمون بگذاریم. از بزرگی پرسیدن راه رسیدن به خدا، از اینجا تا قرب الهی چند قدم فاصله است؟ گفت دو قدم. اول پا بر روی نفس خودت بگذار و بعد پا در وادی توحید قرار بده. بزرگ دیگری این جمله رو شنید و گفت تنها از ما تا خدا یک قدم فاصله است. پا بر روی نفس بگذار، خواهی فهمید که به عالم توحید وارد شدی. تا به چند ای شاه باز پرفتو، باز مانی دور از اقلیم روح. حیف باشد از تو ای صاحب هنر، کندرین ویرانه ریزی بال و پر. من ملک بودم و فردوس بر این جایم بود، آدم آورد در این دیر خراب آبادم. حقیقت انسان متعلق به عالمی بود که تمام این عالم ماده با خوشیها و لذتهاش در برابر اون عالم ویرانه محسوب میشن. تا به کی ای هدهد شهر سبا، در غریبی مانده باشی بست پا. جهد کن این بند از پا باز کن، بر فراز لامکان پرواز کن. تا به کی در چاه طبعی سرنگون، یوسفی یوسف بیا از چه برون. تا عزیز مصر ربانی شوی، وارهی از جسم و روحانی شوی. البته ما اینجا نمیخوایم این معنا رو نفی کنیم که انسان باید به کشور و سرزمین خودش، خصوصا وقتی نام و رنگ از اسلام و تشیع گرفته، بی علاقه باشه. صحبت ما سر بی تفاوتی نسبت به مرزها و کشورها نیست. صحبت ما اینه اگر احترام به وطنی که مرزهاش رو نهادهای بین المللی مشخص کردند واجب و لازمه، دلدادگی به وطن اصلی و حقیقی و وجودی انسانها به مراتب لازمتر و واجبتره. در کتاب میخونیم بدیهی است که باید موجودات مادی از همه عوالم قبلی عبور کرده باشند و به تعبیری همه عوالم مافوق در تحقق عالم مادی و موجودات آن نقش ایفا می کنند و واسطه‌ای برای رسیدن فیض و نعمت الهی به عوالم مادون هستند. مرگ آغاز حرکت برگشتی انسان به سوی خداوند است و به تعبیر دیگر آغاز صعود اضطراری انسان به عوالم بالاست. چرا از لفظ اضطراری استفاده شده؟ چون در جلدهای بعدی خواهیم خوند که ما میتونیم بدون اینکه ما رو مضطر کنند و ما رو مجبور کنند از عالم ماده دل بکنیم. در جلسات قبل راجع به این معنا مختصر توضیح دادیم. در جلسات آینده توضیح بیشتری خواهیم داد که انسان میتونه با قدم اختیار خودش از عالم ماده حرکت کنه و همونطور که رسول خدا فرمود موتو قبل ان تموتو، از دنیا و مافیها دل ببره قبل از این که دل و تمام تعلقات اون رو ببرند. نتیجه ای که از این بحث میتونیم بگیریم ارتباط فراگیر بین همه موجوداته. عالم در نگاه اول موجوداتی بی ربط و بدون ارتباط با هم تلقی میشه، اما وقتی ما نظام عالم رو یک نظام در هم تنیده تصور کردیم، وقتی با استدلال‌های عقلی و با توصیفاتی که در این درس شد فهمیدیم خداوند در همه جا حضور داره، عالم تجرد بر تمام عالم مثال و عالم ماده سایه افکنده و عالم ماده دائما در تسلط عالم مثال تجرد و توحیده، می فهمیم که هیچ مرتبه ای از عالم از مرتبه دیگر، هیچ جزئی از عالم از جزء دیگر بی ارتباط نیست. از مرحوم علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه نقل شده که از شون پرسیده شد آیا گناهان ما بر روی عالم تأثیری داره یا نه؟ اینطور گفتند که مرحوم علامه می‌فرمایند اگر کسی در گوشه عالم پر کاهی رو در چاهی بیندازد، در گوشه مقابل عالم اثر خودش رو مشخص می‌کنه. این عالم هیچ جایی نداره که نسبت به اجزاء دیگر عالم، نسبت به مکانهای دیگر عالم، نسبت به زمانهای دیگر عالم بی تفاوت باشه، از اونها اثر نپذیره. عالم یک کل به هم پیوسته است، مانند بدن انسان که هر جای انسان آزرده بشه تمام حقیقت انسان رو آزرده میکنه و آزردگی انسان تمام اندام و اعضا و جوارح رو دچار آزردگی و ناراحتی میکنه و عیش اونها رو منقص میکنه. در کتاب میخونیم انسان در عالم هستی تنها نیست و دائما با خداوند و ماورا و با خود و با هم نوعان و با محیط در ارتباط دوسویه است و همه این ارتباطات بر روح و جان وی اثر میگذارد و در هر لحظه حال جدیدی برای او حاصل می کند. انسان باید در این عالم دنیا به گونه ای زندگی کند که بهترین اثر را از عالم هستی بگیرد و هنگامی که از این عالم خارج شده و به سوی عوالم برتر حرکت می کند با بهترین حالت از دنیا برود، چرا که هر چه در این عالم کسب می کند همراه او برای همیشه در عوالم بعدی خواهد بود. در جلدهای بعدی با مراحل سیر انسان در عوالم بعدی و راه‌های نجات در آن بیشتر آشنا می‌شویم. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله طاهر.
مؤسسه جوانان آستان قدس رضوی.